أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الأسكري عليه الصلاة والسلام: من لم يتق وجوه الناس لم يتق الله. در آستانه شهادت جانسوز یازدهمین اختر آسمان امامت و ولادت و ولایت، امام حسن ابن علی علیه آلاف التحیت و الثنا هستیم. اون حضرت زندگی کوتاه اما بسیار پرباری دارد. در حدود 23 سالگی، یعنی در سال 255، چون بنابر نقلی امام در سال 231 یا 232 به دنیا اومدند، بعد از شهادت پدر بزرگوارشون زمام امور امت اسلامی و رهبری معنوی جامعه رو بر عهده گرفتند و دوران بسیار سختی رو با کنترل‌های شدید حکومتی سپری کردند و در سال 260، اون هنگام که حدود 29 سال داشتند، در سامرا مسموماً به شهادت رسیدند و فرزند خردسالشون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بر او نماز گذارد، هرچند نماز دیگری هم با حضور جمعیت و به امامت برادر خلیفه بر بدن مطهر امام خونده شد و پیکر مطهرشون در خانه خودشون کنار قبر پدر بزرگوار به خاک سپرده شد. یادگارهای معنوی و اخلاقی بسیار زیادی از اون حضرت به یادگار مونده، از جمله همین حدیث کوتاه که در جلد 68 کتاب شریف بهار الانوار صفحه 336 از اون امام همام نقل شده که فرمودند: من لم یتق وجوه الناس، کسی که در مقابل مردم بیباک باشه، وقتی که در کسی که در حضور مردم رعایت مسائل اخلاقی و حقوق مردم رو نکنه، لم یتق الله، تقوای الهی را نیز رعایت نخواهد کرد. عزیزان من، این جمله باید نسب العین من و شما قرار بگیره. باید شأن و جایگاه و موقعیت و منزلت خودمون رو در جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم در مقابل دیدگان مردم به خوبی حفظ بکنیم. متانت، خضوع، خشوع، مردمداری و پرداختن به امور اجتماعی و گشودن گره از کار مردم باید کار روزمره ما باشه و در عمق جان ما ریشه دوانده باشه. کسانی که در حضور دیگران بی‌حیایی می‌کنند، کم فروشی می‌کنند و مراعات ادب و اخلاق و نزاکت رو نمی‌کنند، مسلماً آدم‌های متقی و پرهیزگاری نیستند و معلومه به تعبیر امام علیه السلام اگر رعایت مسائل اخلاقی و حقوقی مردم رو نکنه و در انظار مردم و در جامعه حتی کو بیباک باشه، لم یتق الله، پروای الهی رو هم مراعات نخواهد کرد. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق عنایت بکنه بارها و بارها زیارتشون در دنیا و همینطور شفاعتشون رو در برزخ و عقبا قسمت و روزی همه ما و اموات و همینطور فرزندان ما قرار بدهند. اما بحثمون در رابطه با مفهوم داشتن و دلالت بر حصر نمودن جمله استثنائیه بود که به بحث از کلمه طیبه لا اله الا الله رسید. در این رابطه بعد از این که عرض کردیم که شخصیت هایی مثل شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه و مرحوم صاحب فصول رحمت الله تعالی علیه با استناد به جمله لا اله الا الله قائل به مفهومداری و دلالت بر هست در جمله استثنایی شدند، مرحوم آخوند فرمودند نه، به صرف اینکه پیامبر از شهادت بر توحید در صدر اسلام اسلام افراد را قبول می کرد و اونها را موحد قلم داد می نمود، دلیل بر مفهومداری مطلق جمله استثنائیه نمیشه، چرا که در این موارد چه بسا به خاطر وجود قرائن حالیه و مقالیه چنین معنایی برداشت میشده. و در ادامه بحث اعتقادی رو مطرح کردند که به هر حال مستشکل به خیالش این بود که لای نفی جنس احتیاج به خبر داره، شما خواه خبر لای نفی جنس رو ممکنون بگیرید و خواه موجودون بگیرید، این جمله بر توحید دلالت نخواهد کرد. مرحوم آخوند بحث رو فلسفی کردند و با توجه به این که مراد از اله واجب الوجود است و تنها واجب الوجود رو که بر وجودش اقرار میشه الله و غیر زو آلهه دیگر نفی میشه، از این طریق اشکال رو جواب دادند. اما عرض بکنم همچنان که بسیاری از متأخرین از علما در این بحث بر فرمایش آخوند در این رابطه اشکال کردند، ما هم میگوییم کلامی رو که ایشون آوردند مبتنی بر قواعد فلسفی دقیقه، اما موافقتی با لغت، موافقتی با قرآن و موافقتی با تاریخ نداره. برای روشن شدن مطلب عرض می کنم که در مباحث کلامی معمولاً به ما آموختند که توحید بر چهار قسم، گاهی توحید یکی توحید ذاتی که یعنی ذات باری تعالی یکی است، توحید صفاتی اوصافی که باری تعالی داره منحصر به اوست، توحید افعالی همه اونچه که در دنیا اتفاق می افتد فعل خداونده، و توحید عبادی یعنی پرستش و عبادت بندگان باید منحصراً در برابر خداوند باشه. خب حالا اعراب جاهلی که پیامبر مکرم اسلام به اونها دستور میدادند که شهادت به توحید بدن و پیامبر می فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحو، و اونهایی هم که قبول اسلام می کردن با شهادت به این کلمه طیبه و گفتن لا اله الا الله جان و مال و ناموسشون محفوظ میموند و پیامبر توحید اونها رو قبول میکرد، این اعراب جاهلی میخواییم بگیم در مرحله توحید ذاتی که دچار اشکال نبودند. برای اینکه قرآن کریم در آیه 25 سوره مبارکه لقمان میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، یعنی هرگاه از اونها، از اون اعراب جاهلی سوال کنی که چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده است، ليقولن الله، حتما و مسلما میگن خالق آسمان ها و زمین خداوند تبارک و تعالی است. در آیات دیگر قرآن هم نظیر این تعبیر اومده، مثلا ببینید هم در آیه 61 و هم در آیه 63 سوره مبارکه عنکبوت تعبیری نظیر این تعبیر اومده. در آیه 61 سوره عنکبوت خداوند فرمایند باز ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر، اگر از این کفار چنین سؤالی بشه جوابشون چیه؟ لیقولن الله، مسلمن میگن اون که خالق آسمان ها و زمین هست و مسخر خورشید و ماه الله تبارک و تعالی است. در آیه 63 نظیر همین میفرمایند باز ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، اگر چنین سؤالی از این کفار بشه، از این مشرکین بشه، لیقولن الله، باز پاسخشون اینه که الله تبارک و تعالی عهده‌دار این کاره و اوست که چنین عنایتی میکنه. همینطور در آیه نهم از سوره مبارکه آیه 38 از سوره مبارکه زمر خداوند فرمود ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اینن همین تعبیر در اینجا هم آمده و نظیر این تعبیر در سوره مبارکه زخرف آیه 9 نیز هست. ببینید این تعبیر که مشرکان صدر اسلام توحید ذاتی را قبول داشتند، از سوی دلیل بر این است که این مشتکان هرگز منکر توحید خالق نبودند. اونها برای بت‌هایی که اونها را می‌پرستیدند خالقیتی قائل نبودند و هرگز اونها را آفریدگار جهان و خالق دنیا به حساب نمی آوردند، بلکه تنها از ناحیه عبادی مشرک بودند. اونا به شفاعت بت‌ها اعتقاد داشتند. چه عرض خواهم کرد، این مطلب به خوبی از آیات قرآنی استفاده میشه. پس از یه طرف اونها توحید ذاتی رو قبول داشتن و از سوی دیگه این تعبیر دلیل بر فطری بودن توحید و تجلی این نور الهی در سرشت همه انسان ها، اعم از مسلمان و کافره. پس ببینید وقتی از این آیات استفاده میشه که اونها توحید در ذات و توحید در فعل رو قبول داشتند، معلومه که هر کس این دو مرحله از توحید رو قائل باشه، توحید در صفات رو هم قبول خواهد کرد. پس مشکلشون چی بود که پیامبر اونها رو برای شهادت به توحید دعوت میکرد و میفرمود قولوا لا اله الا الله؟ میخواییم بگیم مشکل اعراب جاهلی و سایر مشرکان فقط در رابطه با توحید عبادی و توحید در عبادت بوده. اونها بله در مقابل بت کرنش میکردند، بت رو میپرستیدند، و وقتی از چرایی بت پرستی سوال میشدند جوابشون جالب بود. جوابشون این بود که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما نعبدهم الا نفی و استثناء دیگه، یعنی ما اینها رو نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه ما رو لیقربونا الله زلفا به خدا نزدیکی بکنند، نزدیک بکنند، نزدیک کردن. لذا چقدر زیبا در این فراز منطق بت پرستان بیان شده. برای اینکه یکی از عمده ترین سرچشمه های بت پرستی اینه که گروهی به خیال خام خودشون فکر میکردند چون خداوند ذات پاک باری تعالی بزرگتر از آن است که عقل و فکر بشر به اون راه بیابه، لذا نمیشه مستقیماً با او در ارتباط بود و او رو عبادت کرد و درخواست ها رو در محضر او مطرح نمود. بنابراین باید به کسانی روی آورد که واسطه یده بین مخلوقات و پروردگار عالمند، ربوبیت و تدبیر این عالم از سوی خداوند به عهده اونها گذاشته شده، که عبارت باشن از بزرگان و فرشتگان و امثال اینها، و چون به خود اونها هم دسترسی نداشتن می اومدن بطی رو که نماد اون واسطه ها می دانستند درست می کردند، می تراشیدند و اون رو واسطه میان خود و خدا قرار داده و گمان می کردند که اونها مقربان درگاه حق و اداره کنندگان امور جهان به امر پروردگارند. و به خاطر همین اوهام و خیالات بی اساسی که از مغزهای ناتوانشون تراوش می کرد، از جاده اصیل خداشناسی منحرف می شدن و به جای پرستش خداوند و توحید عبادی به پرستش بت‌ها روی می آوردن. حال با این بیانی که داشتیم و فضایی که ترسیم شد، وقتی پیامبر می فرماید فلاح و رستگاری شما در پرتو توحید، قائل به توحید بشید تا رستگار بشید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب معلومه مراد پیامبر شهادت به توحید، در عبادت دست برداشتن از عبادت بت‌ها و پرستش و انجام دادن پرستش پروردگاره. میگیم آقای آخون میشه مدعای بر این مدعا معیدی هم آورد و اون این که آیاتی که در رابطه با رسالت پیامبر مکرم اسلام نازل شده مثل اتبعونی یحببکم الله و امثال اینها، یا اگر در جایی می فرماید که خداوند پیامبر را از بین این امت برگزیده و امثال اینها، این آیاتی که در رابطه با رسالت پیامبر نازل شده، خب این رسالت مورد مخالفت واقع می شد. می گفتن نه ما زیر بار رسالت تو نمی ریم. اما هیچ جا نه در آیه ای و در نقل های دیگر وارد نشده که کسی خطاب به اون حضرت بگه اول وجود خدا رو برا ما ثابت بکن بعدن ادعای رسالت از جانب خداوند بکن. بلکه انکارها متوجه انکار رسالت بود، تلاشها در متهم کردن رسول بود. این امر حاکی از اینه که اونها به ذات پروردگار اعتقاد داشتند، هرچند عملا بت می پرستیدند ولی وجود خدا را قبول داشتند، در ارتباط با رسالت پیامبر تردید می‌کردند. پس با توجه به اون چه که از آیات قرآنی استفاده شد، اینه که مراد از توحید در کلمه طیبه لا اله الا الله که مورد قبول پیامبر قرار می گرفت، توحید ذاتی یا صفاتی یا افعالی نبوده. بلکه توحید در پرستش عبادت و به تعبیر دیگر توحید در عبادت یا توحید عبادی بوده. اتفاقا اون چرا که عرض کردیم مورد تأیید لغت هم هست، برای اینکه وقتی به لغت مراجعه می کنیم می بینیم در لغت لفظ اله به معنای معبوده، به معنای مستحق عبودیته. لذا کسی وقتی میگه لا اله تا الا الله رو بعدن اثبات میکنه، از بت پرستی و وجود معبود دیگر، وجود مستحق عبودیت ابراز انزجار میکنه و اعتراف میکنه که غیر از خداوند هیچ معبود مستحق عبودیتی وجود نداره. لذا میگیم آقای آخوند درسته در کلمه طیبه لا اله الا الله بحث حول محور وجود دور میزنه. و خبر مقدری که برای لای نفس یا نفی جنس وجود دارد همون موجودنه. اله هم در لغت به معنای معبود به حق. لذا وقتی اون مشرک یا بت پرست میاد و در محضر پیامبر مکرم اسلام میگه لا اله الا الله، یعنی لا معبود موجود الا الله، یعنی معبودیت رو در ذات خداوند، معبودیت بحث بحث عبادت و پرستش، معبودیت رو منحصر در ذات خداوند تبارک و تعالی میکنه. میخواد بگه هیچ موجود دیگری صلاحیت معبودیت ندارد. پس وقتی به لغت مراجعه میکنیم، وقتی به تاریخ و وضع مشتکان صدر اسلام میپردازیم و وقتی در محضر قرآن زانو میزنیم، روشن میشه اونچه که مرحوم آخوند خیال کرده و فکر کرده توحید در کلمه طیب مربوط به مقام ذاته، این مطلب مطلب درستی نیست. برخلاف لغته، برخلاف آیات قرآنه، برخلاف جریان حاکم بر جامعه عرب جاهلی صدر اسلام، در اونجا کلمه طیبه ارتباط با توحید در عبادت رو اقتضا می کند، نه توحید ذاتی رو و بحثی رو که مرحوم آخوند مطرح کرده بودند نمی تونه مورد قبول واقع بشه. امیدوارم انشاءالله خداوند به ما توفیق بهره‌گیری از آیات کریمه قرآن شریف و همینطور فرمایشات پیامبر و سایر معصومین علیهم صلوات الله رو عنایت بکنه و باز هم شهادت دردانه از آل رسول حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.